أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عبارتی تو کلام مرحوم صاحب جواهر بود: بلغت یدعا ظهور الادله حتی آیت و بعولتهن نفی ان الاصل فی الطلاق ان یکون رجعیا. این ناظر به کلام کیه؟ من مراجعه کردم توی حدائق و ریاض مطلب هست، و حدائق جلد 25 صفحه 571 یه الاصل فی الطلاق یکون رجعی یا الا مقام الدلیل فی حل البینونت به. در ریاض جلد 12 صفحه 364 به تناسبی میگه: و معذالک فافادت البینونت مخالفتون للأصول الموحدة ان الاصل في الطلاق بنفسه عدمها بل الرجعه. خود جواهرم دوباره این بحث تکرار شده، جلد 33 صفحه 314 در ذیل یقع و طلاق رجعتن یا یقع و طلاق رجعیتن میشون داره: لأنه الاصل فی الطلاق لذحتاج البائن الى سبب یقتضیه. این تو مرحوم آقای سبزواری تو محضر الاحکام، اون قبل آدرس جواهر جلد 33 صفحه 314 مرحوم آقای سبزواری، هم تو محضر الاحکام جلد 26 صفحه 198 رو بحث کردن: هل الاصل فی الطلاق مطلقا ان یکون رجعیا الا ما خرج بالدلیل او یکون بالعکس، و خودشون اختیار میکنن که اصل رجعی بودنه. ولی در قبال این تو مبانی منهاج الصالحین جلد 10 اون موضوع الاحکام جلد 26 صفحه 198 بود، مبانی منهاج الصالحین مرحوم آقای قمی در جلد 10 صفحه 439 دارن: ان الطلاق الرجعی یحتاج الى دلیل و الاصل الاولی عدم کونه رجعی. یعنی این هم عبارت میشه. حالا یه حالا این خیلی مهم نیست، عرض کردم این خیلی کلام صاحب جواهر افاده اون مدعایی رو که ایشون مطمئن میکنن نمی کنن و مرافقاتی با فرمایش صاحب مسالک مرحوم شهستانی نداره. عمده ادامه بحث هست. مرحوم آقای صاحب جواهر می‌فرمایند دلیل برای این که طلاق با این وقتی رجعی بشه احکام رجعی رو داره، این روایتی هست که در همین بحث طلاق خلع و مبارات وارد شده در روایت ابن بزی و تکون و امرأته. این روایت ابن بزی رو من بیارم از جامع حدیث. این روایت این هست که صحیحه احمد ابن بزی محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت ابو الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تبارع زوجها او تختلع من بشهادة شاهدین على طهر من غیر جماع، هل تبین منه بذلك او هی امرأته ما لم یتبعها بالطلاق؟ فقال تبین من و انشاءت ان يرد اليها ما اخذ منها و تكون امراته فعلت، که تو حاشیه نقل کرده که در وقت استفسار شاعه و فعلت هست به جایش شاعت و فعلت. حالا ما روی این احتمال شاعتی که اینجا هست بحث رو دنبال عرض کنم خدمت شما که لاغرم همین درسته. خب اینجا چجوری استدلال شده؟ صاحب جواهر استدلالش ظاهرن این هست که انده این روایت که اگر زن بخواد اراده بکنه که شوهر این چیزی که از او گرفته به او رد کنه، که با این رد کردن نتیجه این رد کردن این هست که تکون این وقت فعلت. مثل شبیه مثلا من میگم که بنده خدایی میگه من میخوام برم خودم رو معرفی کنم و برم زندان، و برم زندان یعنی با معرفی کردنم این نتیجه میشه که زندان برم. اینها این هم میگه که این زن اگر اراده کرده که شوهر اون چیزی رو که از زن گرفته برگردونه و این زن همسر اون شوهر باشه فعلا. حالا توی نکته بیشتر فقه الحدیثی عرض بکنم، این شاعت یعنی یه رو دهلی و معتب منها مراد رد خارجی نیست، رد اعتباریه. یعنی اگر زن اراده کنه که اون مالی که از اون ملک شوهر شده دوباره برگرده به ملک خودش، و با این برگشت ملک خودش این زن اون شوهر باشه، این میتونه این کار رو انجام بده. خب این مرحوم صاحب جواهر میگه از این استفاده میشه که با به هم خوردن اون بذل و رجوع زن از بذل، زن امرأه شوهر میشه. خب ما میدونیم که حقیقتا که امرأه نمیشه، فوقش اینه که ادراجیه پیدا کنه. پس این که گفته امرأه شده به اعتبار این هست که احکام زن بودن رو برش بار میشه، این تکون امرأه ته به این اعتبار هست. خب چون میفهمد که نظیر این هم در مطلقه رجعیه در جای دیگه هم هست، در جای دیگه هم نظیر این هست که در پاورقی به دو تا روایت این محققان آدرس دادن. من این دو تا روایت رو از جامع احادیث میخونم. یه روایتش این هست که ابی ایوب الخزرجی تو جامع احادیث همون روایت محمد ابن اسماعیل ابن بدی رو آدرس رو بدم، محمد اسماعیل ابن بدی جلد 27 صفحه 308 حدیث 5 رقم 40745 باب 3 از کتاب الخلق. این روایت دیگه که میخوام بخونم که اینجا نوشته یزید دست شما این یزید الفناسی هست دست شما درد نکنه، جلد همین جلد صفحه 89 حدیث 40133 باب 14 از ابواب الطلاق حدیث 4 شماره مسلسل حدیث هم 40133. خب این عرض کنم خدمت شما روایت این هست ان یزید الکنافی قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان طلاق الحبلا فقال یطلقها واحده واحدة للعده بالشهور والشهود قلت له فله ان یراجعها قال نعم و هی امرأته. خب این استدلال، این استدلال به نظر خیلی سوس میاد، اینکه وحی امرأته ناظر به قبل از رجوع باشه هیچ عبارت زهور در این نداره، بلکه ظاهرا امرأته میخواد بگه که مراجعه که میکنه این مراجعه اثر داره، این مانند امرأتش حتی همچنان که قبل بوده، یه امرأته میشه میگه طلاق بی اثر میشه. بله، این که مراد به ناظر به قبل از رجوع باشه هیچ دلیل روشنی نداره، اونی که یه مقداری با استدلالش تا حدود زیادی بهتر هست این روایت محمد ابن مسلمه که در باب چهار، اون روایت قبلی از سندی معتبر بود، بنابراین که ما یزید طلاسی رو معتبر بدانیم که ما تو بحثمون مفصلش پرداختیم و از دوستانم بحث ما رو به مقاله در آوردن و توی مجله چاپ شده زندگی‌های شاهنامه. به هر حال روایت محمد ابن مسلم که حسین ابن محمد ان معلل ابن محمد ان بعض اصحاب یعنی ابان محمد ابن مسلم که ما تو بحث خودش بحث کردیم که مراد از این بعض اصحابهی معتل ابن علی الوشاه هست و بنابراین که ما معلل ابن محمد رو تصحیح کنیم این روایت قابل تصحیح. خب ان محمد ابن مسلم قال سئل ابو جعفر علیه السلام ان رجل طلق امرأته او واحده ثم راجعها قبل ان تنقضی عدتها ولم یشهد علی رجعتها قال هی امرأته ما لم تنقضی عدتها. این که بگیم هی امرأته مربوط به بعد مراجعه است مالم تنقل عدتها هم معناش اینه که یه امرات و مالم یکون الرجوع قبل انقضای عدتها. خب این خلاف ظاهره، یه امرات و با توجه به مالم تنقل عدتها ناظر به قبل از مراجعه است، هنوز بحث انقضای عده و عدم انقضای عده در موردش مطرح هست، میتونه انقضای عده شده باشه میتونه انقضای عده نشده باشه، اما فرضی که رجوع شده و دیگه عده به هم خورده این یه امرأته رو تعبیر نمیشه کرد. ولی این روایت این که یه امرأته به چه اعتباریه؟ آیا به اعتبار این هست که عرض کنم خدمت شما، به اعتبار این است که احکام زوجیت برش بار میشه؟ به این اعتبار یه احتمال، یه احتمال دیگه که احتمال اقوا هست اون یه امرأته، یعنی ولو بالفعل امرأه نیست، چون توانایی این رو داره که مرد این زن رو به همسری خودش درآورد، اختیار همسری در آوردنش رو داره، قدرت بر این کار رو داره، این امرأته رو تعبیر کرده، در واقع ناظر به این هست که شوهر حق رجوع داره و با این حق رجوع میتواند این رو زن رو در امرأه بودن خودش قرار بده. این روشن‌تر از اینه که امرأته رو ناظر به این باشه که احکام زوجیت برش بار میشه، در واقع امرأته رو بخواد بگه حق رجوع داره، کمی که سوال اصلا همین بود، سوال از این بود که حق رجوع داره یا حق رجوع نداره. و عرض کنم خدمت شما این میخواد بگه که حق رجوع داره و این عرض کنم خدمت شما تا ولو اشهاد بر رجعت نگرفته باشه این کفایت میکنه. ببینید من این روایت رو به نظر میرسه این روایت با یه روایت دیگه محمد ابن مسلم در اصل یکی بودن، ولی اینکه یه مقداری تفاوت‌هایی در دو تا روایت در جهت اختصار و تفصیل وجود داره، ولی به نظر میرسه این خطاهات یک روایت هست. من این روایت رو به صفحه بیشترش رو بخونم. این سؤال ابو جعفر علیه السلام عن رجل طلق امرأته واحده ثم راجعها قبل ان تنقضی عدتها ولم یشهد علی رجعتها قال هی امرأته ما لم تنقضی عدتها فقط کان یم بقی لهو انگوش شد علا رجعتها و این جهل ذالک فلیشهد هینه علیم ولا عراب الذی ثنعه بعصا. تا آخر این روایت یه دو خط دیگه این روایت داره که حالا دو خطشو من نمیدونم. روایت محمد مسلم اهده ما علیه السلام که قبل از این روایت تو همین باب جامع حدیث، این روایت عادتش هم جامع حدیث جلد 44 از باب طلاق حدیث 4 هست، صفحه 184 هم جلد 27 رقم 40398 هست. قبل از این روایت هم صحیحه یه محمد بن مسلم عن اهل ما علیه السلام قال سألت عن رجل طلق امرأته واحده قال هو املک برجعتها ما لم تنقض العده قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قال قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر و انما جعل الشهود لمكان الميراث. تا آخر این عبارت، تا آخر این آخر حدیثه. این به نظر میرسه که این تکیه ای که تو راز محمد مسلم هست با تکیه مولی روایت مولی بحث ما یکی هست و این هو املک به رجعت ها مالن تنقل عده و هی امرعت ها مالن تنقل عده تو ها در واقع چیز هم باشه، نقل معنای هم باشه. بنابراین به نظر میرسه که این روایت ناظر به احکام عده نیست. اون حالا ما تو بحث این که المطلقه الرجعیه زوجتون او به منزلت رجعیه این روایت آوردیم و بحثا رو در موردش اونجا کردیم. خب حالا اون بحث یه بحث بیاییم مشابهش رو که مرحوم صاحب جواهر در بحث با نحوی مطرح فرمودن رو ببینیم این رو چطور به شکلی باید مشی کنیم. خب جواهر فرمودن که ان شاءت ان يرد الیها ما اخذ منها و تكون امرأته فعلت. این اولا به نظر میرسه که این تكون امرأته معلول و نتیجه رد شوهر ما اخذ من الزوج چیزی رو که از زن گرفته باشه، این که بعد این عبارت بگیم این استفاده میشه، نه معلوم نیست. ممکنه این ناظر به این باشه که اگر زن از اون کراهتی که در خلع و مبارات هست عدول کنه، چون خلع و مبارات هر دوش کراهت زن درش هست، زن دیگه نمیخواد زن این مرد باشه، این کراهت وجود داره. حالا در مبارات مرد هم کراهت داره، در خلع فقط زن کراهت داره. به هر حال اگر زن از اون کراهتش برگرده، شاعت ان تکون امرأته، میگه اگر زن میخواد از اون کراهتش برگرده، خب از این کراهتش برمیگرده دیگه، که نتیجه این که از اون کراهتش برگرده این هست که اون چیزی که بخشیده اون برمیگرده. اینجا ممکنه رد الیها، رد شوهر ما اخذ منها معلول کراهت عدول زن از کراهتش باشه، کما اینکه شبیه این تو صحیح ابن سنان هست لا رجعت للزوج علی المختلعه ولا علی المبارات ولا علی المبارعه الا ان یبدو للمرأه فیرد علیها ما اخذ منها. یبدو للمرأه یعنی اون کراهتی که زن داشته برای زن نسبت به اون کراهتش بدا حاصل بشه، از اون کراهتش عدول کنه، که نتیجه عدول از اون کراهت این هست که شوهر رد میکنه اون چیزی رو گرفته. که عرض کردم مراد رد رد خارجی نیست، رد اعتباری هست، یعنی اون چیزی که ملک شوهر شده بود از مهریه و غیر مهریه، اون برمیگرده به ملکیت زن که نتیجه عدول زن از اون کراهتش هست و عدول زن از کراهتش به همون معنای مشیت و انتکون امرأته. خب اگر به این معنا باشه، از این روایت استفاده میشه که زن میتواند از اراده زوج نبودنش بیرون بیاد و اراده کنه زوج بودنش رو، اما حالا اراده زوج بودنش رو بکنه، آیا با این اراده زوجه می شود یا بعد از اون تازه طلاق میشه رجعی و شوهر باید مراجعه کنه، این دیگه بیشتر نمیاد. این که این روایت بخوایم بگیم که ازش استفاده میشه، اذا رد الزوج ما اخذ منها الیها تکون امرأته، این ازش استفاده نمیشه. این اولا. ثانیا اگر گفتیم که این تکون امرأته مراد همون جهتی هست که همون معنای هست صاحب جواهر میگه، و گفتیم چون ما اختیار کردیم که المطلقه الرجعیه زوجه حقیقی نیست و مجازن هست، این مجاز ازش استفاده میشه که همه احکام زوجیت رو داره. این تقریب استدلال لو سلمنا که از عبارت این معنا استفاده میشه. باز هم میگیم ازش استفاده نمیشه که احکام زوجیت بر این خانم بار میشود، به دلیل اینکه تکون و امرأته ممکنه به اعتبار نه عهد این است که احکام زوجیت برش بار میشه، به اعتبار این که قوهی هست که قریب به فعلیت هست، قوهی هست که قریب به فعلیت هست، به خصوص در مورد خول، در مورد خول که شوهر اصلا کراهت نداشته، فقط زن بوده که کراهت داشته. و به طور طبیعی اگر زن از کراهتش برگرده شوهر هم رجوع میکنه همسالی اینها. و در مبارعه هم ممکنه بگیم که خیلی وقتا علت این که شوهر کراهت پیدا کرده این هست که زن کراهت داره، کراهت زن منشأ کراهت شوهر شده، وقتی کراهت زن برطرف بشه چه بسا کراهت شوهر هم برطرف بشه و شوهر عدول کنه. همین مقدار که زمینه رجوع شوهر و فعلیت یافتن ملکیت مرء بودن و زوجیت زن فراهم باشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه تکون امرأته رو مجازن اطلاق کنیم. لازم نیست برای اطلاق مجازی تکون امرأته احکام زوجیت رو بگیم در اینجا جاری میشه، همین مقدار که امکان رجوع در زوجیت وجود داشته باشد ولو به اینکه حق رجوع برای شوهر ثابت باشه، همین مقدار برای اطلاق تکون امرأته کافی هست. این هم ثانیه. حالا ثالثاً اگر فرض کردیم این تکون امرأته ناظر به این هست که احکام زوجیت در اینجا بار میشه، حالا آیا واقعا میتونیم اطلاق بگیریم همه احکام زوجیت رو بار کنیم؟ ممکنه اینجا کسی تفصیل قائل میشه بگه که نفقه ثابت میشه ولی توارث ثابت نمیشه، چون نفقه از احکام زوجه است این کونی حیا، توارث از احکامش هست هینه کونه میتا. این معلوم نیست که ناظر به جمعی احکام باشه، هم از زمان حیات و زمان ممات. این که حکم زوجیت زمان ممات رو هم شامل بشه خب این خیلی روشن نیست. نیاز به دلیل خاص داره، ممکنه بگیم فقط احکام زوجیت در حین حیات کلت طرفین شوهر و زن اون احکام رو ناظر هست، بنابراین توارث رو بگیم از این روایت استفاده نمیشه. حالا یه مطلبی رو تو پرانتز عرض بکنم، یه داستان شیرینیه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، یک آقای از قول علی آقای بهجت نقل میکرد، گفتش که مرحوم آقای دانش آشتیانی که نزدیک 100 سال عمر داشتن آمده بودن دیدن پدرم، بعد وقتی آمدند ایشون گفتن که آقاتون از من پرسیدن که شما روزه میگیرید، گفتم نه روزه نمیگیرم، گفتن که نه روزه بگیرید، گفتن که بالاخره شیخ و شیخه مستثنا هستند و اینها، ایشون گفتن که نه خیلی خوبه و تشویق کردن که روزه بگیرید به اینها. بعد گفت آقای دانش میگفتن به من که آقاتون ظاهرن شیخ و شیخه رو در حال حیات مستثنا نمیدونن، بعد از مرگ مستثنا میدونن. حالا عرض کنم این که حالا اون یه مورد خاصیه که اختصاص مخواستن، ایشون میگن آقاتون اختصاص مخواستن بدن استثنا رو به حالت مرگ. ما این بحث اختصاص نیست، هر کسی بگه بخواست بگه همه احکام این الحیات رو داره و هم این المکان، ولی من از باب نزاح این نظریه رو نقل کردم که یک ذکر خیلی هم باشه از این دو بزرگ، من آقای بهجت و من آقای دانش آشتیانی، که یک خاطری هم برشون بخونم. خب اینجا حالا بحث ادامه داره، از این بحث تقریبا تموم شده، ولی بحث در مورد این که آیا عرض کنم خدمت شما نکاح الاخت و نکاح رابعه بعد از رجوع بعد چه شکلی جایز هست جایز نیست، اون بحث نکاتی داره که رفقا رجوع کنند به جواهر و مسالک. کلاس راهنما عبارت مسالک و عبارت جواهر رو میخونیم، اگر سوالاتی که دوستان دارن همون بشه عبارت جواهر و عبارت مسالک رو که تو همین حاشیه اینجا آدرس داده جلد 9 صفحه 427 این عبارتش رو بخونیم، این بحثش رو ایشالا فردا تکمیل میکنیم. من حالا اینجا به تناسب یه نکته ای رو عرض بکنم، مرحوم صاحب جواهر در این بحث که در این بحث سه تا در بحث این که طلاق خلع رجعی هست، ولی اگر بعدن زن عدول کنه از بذلش، طلاق خلع منظورم میکنم با این هست و اگر زن رو میکنه رجعی میشه، سه تا روایت آوردن. یکی از روایتاش روایت ابن سنان هست که از در تفسیر علی ابن ابراهیم هست. این نکته رو میخوام در مورد این روایت بگم، این روایت روایت در جامع احادیث جلد 27 صفحه 314 حدیث 40764 وارد شده، اسم یک روایت مفصلی هست و یه تیکه توضیحی در مورد یه تیکش میگیم. بحث مربوط نیست، بحث جانبی هست، ولی چون دیگه نمیخوام وارد بحث جدید بشم گفتم یه تیکه رو به عرض بکنم. ایشون میگه که تو این روایت دم خول الخولای کنه لان تبون المرل دوجه ها و احکام خول رو ذکر میکنه و یم بغیله و انگشترت علیه ها کما شترت صاحب المبارعه این ارتجعت فی شیء من ما اعتیتنی فانا املک بزعک فانا املک یا فانا املک و بزعک. اشاره می هست که با رجوع زن در مهر و اون چیزی که به شوهر بخشیده مرد حقه رجوع پیدا میکنه، میتونه رجوع کنه. این کمشترت صاحب المبارنه اشاره به یه روایت دیگر است که خود همین این ابن ابی عبید علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام یه روایت دیگری از خود همین عرض کنم خدمت شما ابن سنان نقل شده. اون روایت اینه تو صفحه 319 رقم 40780 روایت باب 10 از کتاب الخلع و المبارحه حدیث 2 هست. حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن محمد بن زیاد عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المبارحه تقول لزوجها لکه ما علیه و باره امین و یترف آقال غلکو فیغول لها فا این ارتجعت فی شیئن فانا املک به بزرک. قال نه، اونجا من املک به بزرک به نظرم بهتر هست. املک اینا املک و بزرک داره، یه به به نظرم افتاده تو این عبارت اون تفسیر علی ابن ابراهیم. اینجا فانا املک به بزرک، قال نه هم. این محمد ابن زیادی که تو اون سند این روایت در مورد مبارا هست، اون تیکش حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن محمد ابن زیاد عن عبدالله ابن فنان عن ابی عبدالله علیه السلام هست. محمد ابن زیادی که ابن سماعه نقل میکنه همین ابن ابی عمیلی هست که در تفسیر علی ابن ابراهیم عن ابن سنان نقل کرده. این به نظر میرسه که این روایت خول در ادامه همون روایت مبارعه بوده و اون بحث این که در مبارعه گفته اشتراط میکنه در خول هم دیگه مناسبه همون اشتراطی که در مبارعه هست اون اشتراط رو در خول هم بکنه. یه بحث سندی این روایت بود. حالا ادامه بحث رو فردا انشاءالله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.